بسم الله الرحمن الرحیم. اولین دلیلی که مرحوم شیخ در رسائل به عنوان دلیل عقلی بر حجیت خبر واحد ذکر کرده، ابتداعا شیخ انصاری یه مقدمه رو ذکر کرده که این مقدمه رو دیگه آقای آخوند توی کفایه اصلا حذف کرده، اینو نیورده و مقدمه خیلی خوبی هم هست. شیخ انصاری تو این مقدمه ها میفرماید که اگر کسی تاریخ حدیث را دقت بکنه میبینه که چقدر اهتمام زیادی در زمان ائمه علیهم السلام نسبت به نگارش حدیث بوده. یعنی همینجوری هر کسی حدیث را نمی نوشت. میگویند که احمد ابن محمد ابن عیسی که همون که رئیس قم بود و خلاصه آدم بزرگی، احمد ابن محمد ابن عیسی رفت پهلوی حسن ابن علی و شا و بهشون گفت که آقای و شا، کتاب های ابان ابن عثمان یا کتاب های علا ابن رزین را به من بده که من این احادیثش را نقل کنم. این آقای وشا، حسن ابن علی وشا، رفت کتاب های اون دو نفر را آورد، کتاب های ابان را و کتاب های علا ابن رزین را آورد داد بهشون، گفت ایناست. ایشون یعنی این آیه احمد ابن محمد ابن عیسی گفت خب این که نشد، شما با این کتاب بر من بخونی من بشنبم از شما. این آقای حسن ابن علی وشا گفت که ببین شما این احادیث رو از روی این کتابا تو دفترت بنویس بعد بیا که من برات بخونم. این آقای ابن عیسی، احمد ابن محمد ابن عیسی گفت که لا آمن الحدثان، خلاص آدم اعتمادی به این روزگار نیست. فارسیش این اصلا یعنی شاید تو مردی، فارسیش این اصلا شاید تو مردی، منم اینا را که از رون کتابا تو دفترم نوشتم بعد که اومدم تو مرده بودی، وقتی بر من اینا را بخونه. اون آقای حسن ابن علی وشا گفت که فکر نمی کردم حدیث اینقدر دقیق باشه و الا بیشتر اهمیت می دادم. این قصه معنیش این است، معنای این قصه اینه که یعنی در اون زمان اگر یک کسی این کتاب رو می داد به یه نفر می گفت این کتاب حدیثی از روش بنویس، او قبول نمی کرد، می گفت که باید دونه دونه اینا رو بر من بخونی تا بعد من تو دفترم بنویسم. به عبارت دیگر وجاده در حدیث اعتبار نداشت، سماع ملاک بود. همین شاید تا مثلا 40-50 سال قبلم تو حوزه این مرسوم بود، الان دیگه این چیزا نیست. تو همین حوزه تا 40-50 سال پیش بود، اگه کسی یه کتاب ادبیات هم یه سویتی هم که مینوشتید یا یه شرح لومه مینوشتید از رو شرح لومه می نوشت دفتر دون، اینو می گفت اعتبار نداره مگر اینکه یه استادی از اول تا آخر کلمه به کلمه بخونه و شما بشنوید. اینقدر تو همین کتابای آیت الله خویی اینقدر زیاده، خیلی هستا میگه که این عبارت حدیث اینجوریه ولی استادم بر من اونجوری خوند و ملاک اونطوریه که استاد خونده. خیلی زیاد هستا تو کتابای آیت الله خویی هست. یعنی همین من یادم یه استادی بود حتی تو فلسفه هم همین کار رو میکردن، کتاب فلسفی رو وقتی میدادن به یه نفر او قبول نمیکرد مگر اینکه از اول تا آخر برش بخونی. بسیار زیاد هست کتاب های مثلا کتاب های محمد ابن سنان که یه راویه، میگفتن که کتاب هایشون هیچ اعتبار نداره. چرا اعتبار نداره؟ چون خودش گفته بود که من این احادیثم وجاده است، وجاده یعنی تو کتاب ها دیدم نوشتم اینجا. اما از کسی نشنیدم. میگفته این حدیث اعتبار نداره. اینقدر هست آدمایی که مثلا بچه بودند، مثلا حالا فرض کنید 10 سالش بوده، از پدر خودش یه احادیثی را شنیده، با اینکه شنیده بوده، ولی اینو میگفتن که اعتبار نداره، چون موقعی که شنید به سن بلوغ نرسیده بوده. و همین آقا میاد احادیثی رو که از پدرش شنیده از برادر بزرگش نقل میکنه، میگه برادرم به سن بلوغ رسیده بود، من به سن بلوغ نرسیده بودم. از اینجور داستانها توی تاریخ حدیث زیاده که نشون میده که در اون زمان برای نوشتن حدیث چقدر دقت میکردن که بشنوند، هر حدیثی را هم نمینوشتند. حتی اینجوری خیلی زیاده. این شلمقانی، خب شلمقانی لعنت الله علیه، ابن ابی الزاقر، این شلمقانی خب اون موقعی که وضعش خوب بود، اون موقعی که عالم بود، نمیدونم محدث بود، اون موقع که وضعش خوب بود هنوز منحرف نشده بود، چند تا کتاب نوشت. بعد که منحرف شد و امام زمان سلام الله علیه لعنت کرد شلمقانی رو، دیگه شیعیان گفتن کتابای شلمقانی رو بذارید کنار، با اینکه کتابا رو زمانی نوشته بود که آدم خوبی بود. یا مثلا کتابای بنی فضال، یا کتاب‌های تاتریون، یا کتاب‌های واقفیه، کتاب‌های فتحیه، اینا کتاب‌هاشون که نباید مشکل داشته باشه، چون کتاب رو موقعی نوشته که آدم خوبی بوده، بعدنم بیدین شد. اون موقع که بیدین شد خب قبلیاش که خراب نمیشه، ولی بنای محدثین این بود که به اینجور کتابا دیگه اعتماد نمی کردن. می گفتن آدمی که بعدم خراب شده، کتاب قبلیش هم دیگه اعتبار نداره. اینا معنیش اینه که دقت در نقل حدیث، حتی به چیزایی که لازم نیست دقت بشه دقت می شد. حتی به اون که چون مثلا فرض این که بعد منحرف شد یا نشد چه ربطی داره به قبلی ها. این مقدمه‌ای که شیخ انصاری گفته. از این چیزا خیلی از سوال شیخ حالمی اشاره کرد. ببینیم مثلا حتی اینجوری بود در اون زمانا، گاهی برای یک حدیث از سمرقند، اون طرف افغانستان، از سمرقند می اومدن می رفتن تا بصره برای یک حدیث، که یک کلمه حدیث ببینن چجوری بوده، یک کلمه شو، نه اینکه یه حدیث یاد بگن، یک کلمه یه حدیث. چند وقت پیش اون قصه حضرت زهرا سلام الله علیها رو گفتم، اون که فاطمه زهرا چه نقشی داشت، گفتم برای یه حدیث اون بابا از سمرقند رفت گرگان، از گرگان رفت ری، از ری اومد رفت بغداد، از بغداد اومد رفت کوفه، تا یک حدیث رو بفهمه یعنی چی. اینم جالبه که کسی رفت بصره یه حدیثی رو میخواست بنویسه، به یکی گفت قلمه تو بده من که این حدیث رو بنویسم، بعد یادش رفت که قلمه اینو بده و رفت استانبول، استانبول ترکیه. اونجا که رفت تو اساساش دید که قلمه مردمو گرفته بوده، یادش رفته بهش بده، دوباره از استانبول برگشت اومد تا کوفه، قلمه اینو داد و برگشت. خب حالا اینا برای این گفتیم که یعنی حدیث اهتمام خیلی زیادی داشت و الانم باید اینجور باشه. خب بلدی خودی همی که چون خود ائمه علیهم السلام اجازه دادند و ببینید اصلا جاهایی که باید عین کلام امام علیه السلام نقل بشود، مثل نهج البلاغه، نهج البلاغه با یه نقل به معنا نشه دیگه، چون شاهد بر فصاحت و بلاغته. چیزی که بحث فصاحت و بلاغته با یه تغییر ندیدی که معلوم بشه دیگه، درست؟ با این حال یه حدیث نهج البلاغه رو من یه وقت حساب کردم 147 یه حدیثا تو نهج البلاغه اختلاف نسخه داره. خب دیگه هیچ بشه نمیشه اعتماد کرد دیگه، یه حدیثا اینقدر اختلاف داره. و حالا اینم ببخشید بگم دیگه، حالا از بس خارج میشه. ببینید این جاهایی که شاهد بر فصاحت و بلاغت، مثل خود قرآن کریم. قرآن کریم خب نباید الفاظش تغییر بکنه، چون شاهد بر فصاحت و بلاغت است و اعجازش هم حالا یه وجهش فصاحت و بلاغت، حالا یه وجهش اینه. این خیلی کار درستی نیست که ما الان تو حوزه و مثلا مؤسسات فلان هی میان قرآن رو ترجمه میکنیم به زبانهای مختلف. قرآن رو ترجمه مثلا به 250 تا زبان قرآن رو ترجمه کردن، حالا زحمت کشیدن، زحمتشون هم خیلی قابل تقدیرها، ولی قرآن را ترجمه بکنی به زبان ژاپنی، این که دیگه کسی ژاپنی که نمیاد مسلمان بشه با اون ترجمه، که قرآن اعجازش توی این الفاظ عربیه و اینا یه فصاحت و بلاغتی داره، ترجمهش به اون فصاحت و بلاغت رو نداره. عقلاء دنیا مثلا فرض کنید اگر میخوان پزشکی یه جا ترویج کنند، میخوایم مثلا فرض پزشکی رو ترویج کنیم، آیا میان کتاب پزشکی را ترجمه میکنند به زبان اونا و میفرستند؟ مثلا یه روستایی پزشکی بلد نیستند، آیا بیان مثلا کتاب فرض کنید قانون ابوعلی سینا را به زبان اون روستا ترجمه کنیم و به اونا بدیم، اینا میشن دکتر؟ یا اینکه راهش اینه که عالم به علم پزشکی را بر اونا بفرستیم تا پزشکشون بکنه. اگه میخواییم قرآن را ترویج کنیم، راهش این نیست که قرآن را ترجمه کنیم به زبانهای مختلف و پخشش کنیم، راهش اینه که عالم به قرآن و به اون جاها بفرستیم. این راه ترویج قرآنه. اگه مثلا یک کسی که تفسیر قرآن، معارف قرآن بلده، یه طلبه رو بفرستیم اونجا، این میشه ترویج قرآن، نه اینکه خود قرآن رو ترجمه کنیم بفرستیم برای اونا. عقلا همیشه هر علمی رو میخوان ترویج بکنند، عالم به اون علم رو میفرستند، نه کتاب اون را. خود اون کتاب تبیین میخواد. چی؟ استاد باید باشه؟ نه که شما قرآن رو ترجمه کنید یا دولاف فقیدی هم به زبان اون رو ترجمه کنید بدی به اونا، اونا میگن که پس تو قرآن گفته خدا دست داره، تازه منحرفشون میکنه. با یه عالمی باشه بره بگه، نه اینکه این برحال این بس بگذارم حالزه. اما استدلال شیخ اینه که گفته مقدمه بود. استدلال شیخ اینه، بن خب درست نه درسته که همونه که کاشف، حالا اینجا هم که این میگوییم حکم عقل، یعنی عقل یعنی کشف. خیلی خوب، استدلال عقلی اینه که یک مقدمه این که ما یک احکام شرعی داریم، میدونیم خداوند دستوراتی دارد و این دستورات خداوند را علم داریم که در ضمن همین روایات، به طوری که اگر کسی به این روایات عمل بکند اکثر احکام شرع یا کثیری از احکام شرع را به دست آورده. شیخ می‌فرماید که این دلیلی که حالا داریم توضیح میدیم اینا من قبلاً بهش اعتماد کرده بودم. قبلا به این دلیل اعتماد کرده بودم یعنی چی؟ آدم به ذهنش میاد که یعنی قدیما مثلا موقعی که سنم کمتر بود این دلیل رو قبول داشتم، حالا تو شک و شک و تردید دارم. شاید آدم اینجوری خیال کنه، در حالی که مراد شیخ این نیست. مرحوم شیخ میخواد بفرماید که من قبلا در بحث حجیت قول لغوی این دلیل رو بهش اعتماد کردم، این مرادشه. تو بحث قبلا اعتماد کردم یعنی تو بحث قول لغوی، تو بحث ظواهر. خب پس یک مقدمه این که ما احکامی داریم که اون احکام هم در ضمن همین روایات است، و اما در خارج روایات، یعنی حالا جدای از روایات، مثلا تو اجماع یا تو شهرت یا توی مثلا فرض کنید که سیره، اونجاها هم احکام داریم یا نداریم؟ اونجاها هم احکامی داریم، ولی همون حرف دیروز، دو تا علم اجمالی داریم، یه علم اجمالی صغیر یه علم اجمالی کبیر. علم اجمالی کبیر اینه که ما میدانیم یه احکامی وجود دارد در شرع که این احکام در امارات و غیر امارات و تو روایات و غیر روایات پخشه. اینو میگن علم اجمالی کبیر. این همون مثالی که یه گله‌ای داریم میدونیم ده تا گوسفندم توش حرامه، اما یه علم اجمالی صغیرم داریم. علم اجمالی صغیر اینه که این گله 50 تاش گوسفندای سیاهه، توی این سیاه ها چند تا حرام هست. در ما نحنفی هم اول میگیم که یه احکام شرع داریم که پخش است در روایات و غیر روایات، بعد میایم میگوییم که اون احکام توی روایات پخشه. و همون مسئله دیروز، آیا اینجا علم اجمالی کبیر منحل میشود به این علم اجمالی صغیر یا نه؟ همون حرفی که دیروز نقل کردیم و کلامی هم از امام خمینی رضوان الله علیه نقل کردیم، همون حرف ها اینجا پیش میاد. نتیجه این میشه که ما باید به این علم اجمالی صغیر، علم اجمالی صغیر این که احکام خدا توی روایات پخشه، خارج روایات هم کار نداریم، چون اونجا میشه، اینجا میشه علم تفصیلی و اونم میشود شک بدوی، شک بدوی هم اعتبار نداره. خب این شد مقدمه اول. مقدمه دومم این که وقتی که میدانیم باید به این روایات عمل بکنیم، این روایات آیا مطلقا باید بهشون عمل بکنیم یا یه روایات خاصی؟ شیخ یه عبارت اینجوری داره دار. شیخ میفرماید که این روایات بعضیاشون به صورت مطلقند، بعضی روایات روایاتیه که برخلاف اصول عملی است. مثلا یه روایت میگه نماز جمعه واجبه، در حالی که اصل عملی میگه اصل عدم وجوبه. این روایت میگیم برخلاف این اصل. این جور روایات، این روایاتی که خلاف اصول عملی است، اینها را داریم میگیم باید بهشون عمل بکنیم. خب وقتی دانستیم که احکام خدا در ضمن این روایاته و باید به این روایاتی که خلاف اصول عملی است عمل بکنیم، این معنیش اینست، یعنی عقل میگوید که روایات حجتند، شامل غیر روایات هم نمیشود. این فرمایش شیخ انصاری، این دلیل شیخ. بعد خود شیخ انصاری سه تو اشکال کرده به این دلیل، سه تو اشکال به این دلیل کرده. آقا آقای آخوند در کفایه اومده اشکال اول شیخ را توی دلیل اصلاح کرده. اشکال دوم را آقایون مراجع می‌فرمایند که آخوند اصلا توجه نکرده به اشکال دوم شیخ، اشکال سوم شیخ را هم پذیرفته. این سه تو... یعنی آخوند نسبت به این سه اشکال سه جور برخورد کرده. اشکال اول شیخ اینه، یعنی شیخ این دلیلو که ذکر کرده خودش سه تو اشکال کرده. اشکال اول این که شیخ فرموده که خب ما همونطوری که یک علم اجمالی صغیر داریم، یه علم اجمالی کبیرم داریم و علم اجمالی صغیر میگوید روایات حجته، ولی علم اجمالی کبیر میگه هم روایات هم غیر روایات همشون حجته. علم اجمالی کبیر میگه که ما میدانیم یه احکام خدایی هست پخشه تو قرآن، تو روایات، تو اجماعها، تو شهرتها، توی اصول عملی احکام خدا پخش تو همیه اینا. این اشکال اول. پس اشکال اول این که خود شیخ به خودش اشکال کرده، میگه که ما چرا فقط علم اجمالی صغیر رو بگیریم، خب علم اجمالی کبیر رو میگیریم. اشکال دوم که گفتم آقایون میگویند کفایه نگفته، اشکال دوم اینه که ببینید فرق بگذارید بین ظن به صدور و ظن به مضمون. یه وقت میگم که ظن دارم که این حدیث صادر شده یا نه، مثلا 70% احتمالا این حدیث صادر شده. یه مرتبه میگوییم که ظن داریم به مضمون حدیث، صادر شده یا نشده کار ندارم، محتوای حدیث ظن دارم. یعنی یه وقت ظن به صدور است، یه وقت ظن به مضمون. در باب حجیت خبر واحد ما ظن به صدور میخواهیم، در حالی که این دلیل ظن به مضمون را گفت. پس این دلیل فایده نداره. این اشکال دوم شیخ. اشکال سومی که هست اینه ها. اشکال سوم، ببینید شیخ می‌فرماید که ما یک روایات مثبت تکلیف داریم، یه روایات نافی تکلیف. یه وقت یه روایتی میاد میگوید که مثلا نماز جمعه واجب است، این میشه مثبت تکلیف، تکلیفی داره میاره. یه وقت یه روایتی میاد میگوید که نماز عید واجب نیست، این نفی تکلیفه. اگر این دلیلی که گفتیم درست باشد، فقط روایات مثبت را میگیره نه روایات نافی. چون این داره میگه یه تکالیفی داریم و میخواییم به این تکالیف عمل بکنیم، اون تکالیف توی روایات. تکلیف یعنی ثبوت تکلیف، اما اون که میخواد بگه نماز عید واجب نیست، این که دیگه تکالیف نشد، این عدم تکلیفه. بعضی از مراجع گفتند آخوند اشکال اول را تو ضمن دلیل اصلاحش کرده، دومی را اصلا توجه نکرده، سومی را هم پذیرفته. حالا دیگه فردا انشاءالله این فرمایش آقای آخوند رو میخوام توضیح بدم. سلام الله علیه.